تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أمور الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لئن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو إذن حق في الجملة، لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع وغيره. در تنبیه سوم بحث در رابطه با مدعای مرحوم کاشف الغطاء بود. ایشون فرمودند قطع حجت نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این کلام مجمل است و چهار احتمال درش وجود داره. احتمال اول این بود که بگیم مراد قطع موضوعی است نه قطع طریقی. فرمودن اینجا قبول داریم قطع قطع حجت نیست، ولی ظاهرن اینجا محل نزاع نیست، اینجا را همه قبول دارن. احتمال دوم و تفسیر دوم این بود که بگیم به خود قطع کار نداریم، دیگران باید قطاع رو ارشاد کنند یا امر به معروف. اونجا هم بحثش گذشت. احتمال سوم این بود که فرمودند مراد قطع طریقی است و قطع طریقی رو به این معنا میخوان عنوان کنند که میفرمایند مراد این است که قطع قطع حجت نیست، معناش اینه، یعنی اگر قطع قطع مخالف با واقع درآمد مجزی نیست، یعنی اعاده و قضا دارد. فرض کنید قطعی کثیر القطعی یقین پیدا کرد لباسش پاک است، با اون لباس نماز خوند، بعد معلوم شد لباسش نجس است. اینجا بگیم آدم قطا باید نمازش رو دوباره اعاده کنه. پس خلاصه احتمال سوم این است که بگیم مراد از عدم حجیت عدم اجزا است. قطع قطع اگه مخالف واقع بود مجزی است. مرحوم شیخ می فرمایند در اینجا اگر مراد از قطع قطع طریقی باشد، هیچ فرقی بین قطع و غیر قطع نیست. در اصول فقه در بحث اجزاء خوندیم که اگر قطع مخالف واقع بود سلام علیکم، در اینجا اعاده و قضا لازم است، چه طرف قطع باشه یا غیر قطع. اما اگر مرادتون از این قطع قطع موضوعی باشه، اینجا ما قبول داریم. اگر قطع قطع موضوعی بود، آدم قطع عمل کرد، اینجا خلاف واقع مرتکب شده. ما در درس گذشته گفتیم قطع موضوعی قطع حجت نیست، چون شارع مقدس در قطع موضوعی اون قطعی را جزء موضوع قرار داده است که قطع عرفی باشه، نه قطع غیر متعارف. پس اگر قطع قطع موضوعی بود، خب قطع وظیفش نبود که در اونجا عمل کنه، لذا وقتی عمل کرد خلاف واقع در آمد، مجزی نیست، یعنی اعاده و قضا خواهد داشت. ولی غیر قطع چنین نیست. مثلا شارع فرموده سل الى القبلة المقطوعة، به قبله یقینی نماز بود. مراد از یقین در اینجا یقین آدم متعارفه، نه قطع. شما از 10 نفر سوال کردید، گفتن قبله به طرف مخصوص، نماز خوندید، مجزیست که مطابق با واقع در بیاد یا در نیاد. ولی آدم قطع از یه فاسق پرسیده و قطع پیدا کرده، اینجا قطع او جزء موضوع نیست. شارع قطع او رو لحاظ نکرده. پس اگه نماز خون خلاف واقع در آمد، مجزی نخواهد. فعلیه نتیجه این شد که اگر مراد قطع طریقی باشد، قطع طریقی کشف خلاف شد، مجزی نیست، چه قطع چه غیر قطع. اینجا حرف شما قبول نیست.
اگه قطع موضوعی مرادتون باشه خب فی الجمله قبول میکنیم، اینجا درسته. ولیکن دیروز هم اشاره کردیم در بحث قطع قطعا قطع موضوعی از محل بحث خارجه. اونجا همه میگن مجزی نیست، همه میگن حجت نیست، بحث ما در قطع طریقی مطلقا. بله بله، در اصول فقهیاتون نباید بره در بحث اجزا، ایشون یه تنبیهی داشتن در آخر بحث اجزا. مطلقا قطع طریق، وقتی این طریق معلوم شد اشتباه بوده شما رو به واقع نرسونده دیگه، وقتی واقع رو انجام ندادید دوباره باید واقع رو انجام بدید هر جور که باشه. ولی در قطع موضوعی چنین نیست. در قطع موضوعی شارع گفته قبله متیقن، به قبله متیقن نماز بخون. شما به قبله متیقن متعارف نماز خوندید، نمازتون درسته، چون قبله واقعی ملاک نبوده، قبله متیقن ملاک بوده. لذا اونجا در غیر قطع مجزیه، ولی در قطع طریقی مجزی نخواهد بود. همینطوریه، بله، فتوا همین. این پس آخرین احتمال، ما عرض کردیم 4 تا احتمال، 3 احتمال، اینم آخرین احتمال در بحث مرحوم کاشف القطاع. این عبارت بود. خب حالا یکی دیگه هم بود بر اون دیروز گذشته دیگه. دقت کنید. بله، خب سه وجه گفتیم دیگه اونجا. دو وجه دیروز گفتیم، یه وجه شمالا میگیم. درسته؟ بله، بله. یعنی کلن 4 احتمال و در احتمال دومی 3 تا تفسیر بود. و این اريد بذلك انه بعدا كشاف الواقع لا يجزي ما اتى به على طبق قطعه. اگر مرادتون این است، اگر مراد این است انه بعدا كشاف الواقع، این که میگید قطع حجت نیست، معناش اینه که بعد از کشف واقع مجزی نیست اون چرا که انجام داده است او را قطع بر طبق قطعه. اگر بگید قطع قطع حجت نیست، یعنی اگه کشف خلاف شد مجزی نیست. میفرمایند فهوه ایزن حقون فل جمله، ای رو فل جمله ما قبول داریم، بالا شما قید بزنید، یعنی در قطع موضوعی قبول داریم ولی در قطع طریقی قبول نداریم. چرا؟ وارد توضیح میشن. لأن المکلفه، میخوان بگن در قطع طریقی مطلقا مجزی نیست اگر مخالف با واقع در بیاد. لأن المکلفه ان کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع، به خاطر این که مکلف، اگر تکلیف مکلف در وقت عمل مجرد واقع باشه، یعنی شارع فقط واقع رو از ما خواسته، قطع در موضوع دخالت نداره، من دون مدخلیت، بدون دخالت اعتقاد و قطع در موضوع، یعنی قطع قطع طریقی میشه، فالمعتی به المخالف للواقع، پس اون چرا که انسان آورده است اون عملی رو که انجام داده و مخالف واقع است، لا یجزی عن الواقع، این عمل مجزی از واقع نیست، سوا عن القطاع و غیره، چه قطاع باشه چه غیر قطاع باشه. پس اگر قطع جزء موضوع نیست، یعنی قطع قطع طریقیه، بعد مخالف واقع در آمد، اصلا مجزی نیست چه قطاع باشه چه غیر قطاع. و این کان للاعتقاد مدخلون فی، اما اگر اعتقاد و قطع انسان دخالت در اون تکلیف داشته باشه، یعنی قطع جزء موضوع باشه، کمافی امر شارع به صلات، چنانچه مثال میزنن در امر شارع به نماز، به اون چی که معتقد است بودن اون چیز را قبله، سل الى القبلة المقطوعه، قطع میشه جزء موضوع. خب در این صورت فان قضیت هازا، پس مقتضای این امر شارع کفایت القطع المتعارف، مقتضای امر شارع اینه که قطع متعارف کافی است، لا قطع القطا، نه قطع قطا. چرا؟ به خاطر همون دلیلی که در باب زن گفتیم، شارع گفته سل الى القبلة المقتوعه، حکم شارع روی عرف مردمه، قطعی که از راه‌های متعارف به دست بیاد، نه یک قطع موهوم استثنایی خیالی. این مورد رو موضوع حکم شارع شامل نمی شود. خب در این صورت اصلا از اول قد تا اشتباه کرد به اون طرف نماز خون، لذا حالا که کشف خلاف شد باید دوباره نمازش رو اعاده بکنه. فیجب علیه اعاده، پس در این قد تا اعاده کردن واجبه. اعاده اون بالا حاشیه نوشته اعاده به معنی الاعم، یعنی اعاده یا قضا، اگه در خارج وقت باشه قضا، اگه در وقت باشه اعاده. و ان لم تجب علا و ان لم تجب علا غیره، ولو واجب نیست اعاده کردن بر غیر قطا، غیر آدم قطا به وظیفه خودش عمل کرده، اعاده بر او لازم نخواهد بود. ثم ان بعض المعاصرین وجه الحج، در باب قطا قول دوم، قول و گفتار صاحب فصول است. صاحب فصول در مسئله قائل به تفصیل شده است. ایشون قطاع رو به چهار مورد تقسیم می کند که قطع قطاع چهار مورد داره. در دو مورد قطع قطاع حجت است و در دو مورد محل کلام است. اما چهار صورت ایشون می فرماین قطاع تارتن قطع به حکمی پیدا کرده و یقین داره که قطع قطع حجت است، اعتقادش اینه قطع قطع حجت. یک مورد. مورد دوم، آدم قطع به حکم قطع پیدا کرده و از حجیت و عدم حجیت قطعش غافل است، اصلا توجه نداره که حالا قطع قطع حجت یا نه. این دو مورد. در این دو مورد صاحب فصول فرموده قطع قطع حجت است، اینجا قبول داریم حجت. مورد سوم قطع قطع به حکم داره و یقین داره قطعش حجت نیست، یقین داره شارع قطع قطع رو حجت قرار نداده. این مورد سوم. مورد چهارم، یقین به حکم پیدا کرده ولی احتمال میده که قطع قطع حجت نباشه. اما در این دو مورد، مورد اولش یعنی مورد سوم، ایشون می‌فرماید یقیناً قطع قطع حجت نیست. مورد چهارم که احتمال حجیت میده، در این مورد تا وقتی که شارع حکم نکرده به عدم حجیت این قطع، این قطع حجت. به حکم عقل، یعنی عقل میگه مانعی نیست، شارع منع نکرده، پس این قطع حجته. ولی به مجردی که شارع منع کرد، این قطع حجت نخواهد بود. این خلاصه کلام صاحب فصول. مرحوم شیخ انصاری با یک کلمه ریشه این مبنا رو از بین میبرد. یک کلمه میفرمایند ما قبلن گفته ایم حجیت قطع ذاتی است و قابل جعل نیست و قابل سلب هم نیست. پس در تمام این چهار مورد شما فرض میکنید قطع هست، تا قطع بود حجیت هم هست. دیگه یه تفصیل شما تفصیل درستی نخواهد بود. از این بیان ما نتیجه میگیریم قول سوم را که قول شیخ انصاری است. معلوم میشه مرحوم شیخ انصاری قائلند که قطع قطع مطلقا حجت است، چنان که در اول بحثم فرمودند لا فرق بین اسبابه و از مانع. نهایت در یه جاییشون اشاره میکنن، در یه جایی از رسائل دیگران هم این اشاره رو دارن، از عبارت اینجاشون هم استفاده میشه که در رابطه با قطع کاری که میشه انجام داد اینه که در مقدمات قطعش ما خدشه کنیم تا این که قطع قطع زائل بشه و از بین بره، و الا اگه قطع باشه وجود قطع حجیت ذاتی او. هذا تمام الكلام در تنبیه سوم. بله اون دیگه مشخصه دیگه، اون قطع موضوعی معلومه، اصلا محل بحث نیست. قطع موضوعی یک حالت دیگری داره، اون در اختیار کسی دیگه است. خلاصه هر جور دلش بخواد لحاظ میکنه، او در اختیار شارع، او از محل بحث خارجه. بله ثم ان بعض المعاصرین وجه الحکم. اینجا عبارت صاحب فصول یه مقداری مغلقه، یعنی این شکلی که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، عبارت رو دقت کنید در تطبیق اشتباه نکنید. ثم ان بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین ما صاحب فصول باشه، وجه الحکمه، عرض کنم که توجیه نموده از حکم را، یا بگید تعلیل نموده حکم را، یعنی حکم به عرض کنم که عدم حجیت قطع رو به این شکل توضیح داده. حالا اون چجور توضیح داده یه خط بعد میاد، بعض المعاصرین وجه الحکمه، توضیح داده حکم به عدم اعتبار قطع قطع را، این که قطع قطع حجت نیست، معتبر نیست، به این شکلی که بعدا میاد توضیح داده. بعد داخل پرانتز بعد تقییدی، بعد از این که تقیید نموده است عدم حجیت قطع قطع را به این مورد، فرموده قطع قطع حجت نیست در این مورد. یک، بما اذا علم القطع، در جایی که قطع علم داشته باشد که قطعش حجت نیست، اونجایی که قطع علم داشته باشه قطعش حجت نیست، اونجا اون قطع قطع حجت نیست. مورد دوم که قطع قطع حجت نیست، او احتمل ان یکون حجیت قطعیه، یا نه احتمال بده این که حجت بودن قطع قطع مشروط است به عدم کونی قطع. صورت دوم صورت احتمال بود، اینجا به طور کلی ذکر میکنن میفرمان اگه کسی احتمال داد قطعش حجت نیست، اونجا قطع این آقا حجت نیست. ولی بعد توضیح میدن میگن قطع صورت احتمال حجت نیست اگه شارع قید کنه بگه حجت نیست، اگه شارع قیدی نیاورد نهی نیاورد این قطع حجته. پس صورت دوم رو ابتدا مجمل ذکر میکنن بعد توضیحش میدن. اگه احتمال ان یکونه، یا نه احتمال بده این که حجیت قطعش مشروط باشد به عدم کونی قطعا. خب در این دو مورد داخل پرانتز میفرماید قطع قطعا حجت نیست. حالا وجه الحکمه، حکم رو توضیح داده به انهو یشترط فی حجیت القطع، به این که شرط است در حجیت قطع عدم منع شارع، این که شارع از این قطع منع نکنه. پس اگر در جای شارع از قطع قطع منع کرد، اونجا قطع قطع حجت نیست. وین کان العقل ایزن قد یقطع به عدم المنع، ولو می فرماین عقل هم گاهی قطع پیدا میکنه به عدم منع، اینجا تنها حکم شارع نیست، گاهی عقل هم میتونه حکم کنه که این قطع ممنوع است حجیتش یا نه ممنوع نیست. الا انه، احتمال دوم رو توضیح میدن، الا انه اذا احتمل المنع، الا این که هر جا انسان و قطع احتمال داد منع را، یعنی احتمال داد قطعش حجت نباشه، یحکم به حجیت القطع ظاهرن، حکم میشه که قطعش ظاهرن حجته. مالم یثبت المنع، مادامی که منع ثابت نشه. پس قطعی که احتمال میده قطعش حجت نباشه باید چیکار کنه؟ ظاهرن به قطعش عمل میکنه تا وقتی که نهی از عمل به این قطعش وارد بشه. اگه شارع نهی کرد دیگه به این قطعش عمل نمیکنه. این خلاصه حرف مرحوم صاحب اصول. مرحوم شیخ انصاری یک کلمه جواب میدن، میفرمایند و انت خبیر لانه یکفی فی فساد ذلک، شما آگاهید که در فساد حرف صاحب فصول همین نکته کافی است. عدم تصور القطع به شیء، انسان نمیتونه تصور کنه قطع به یک شیء را، و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه، شما نمیتونید فرض کنید قطع باشه اثر قطع نباشه. اثر قطع چیه؟ حجیته. نمیشه قطع باشه اثرش نباشه. پس در هر چهار صورت شما قطع هست، اگه قطع هست اثرش هم باید باشه که حجیت باشه. پس کافیش در فساد حرف صاحب فصول عدم تصور قطع بشه، نمیتونید شما تصور کنید که قطع بشه باشه از این طرف، و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه، اما آثار این قطع بر این قطع بار نشه. ما فرض کون الاثار آثارا له، وقتی که فرض میکنیم که این آثار آثار قطع است، حجیت اثر قطع لازمه قطع، هر جا قطع باشه حجیت خواهد بود. نه ببینید، به انه یک فی فساد ذلک عدم تصور، انسان نمیتونه تصور کنه، این تصور درست نیست. مرحوم صاحب فصول اینجوری تصور کردن قطع هست اثرش نیست، ایشون میفرماد این تصور درست نیست. بعد در پایان میفرماین عجیب از صاحب فصول است که بحث ما در قطع طریقیه، ایشون یه مثال زده برای قطع موضوعی، گفته در قطع موضوعی چطور قطع قطع حجت نیست. خب در این موارد هم اینجا که میگیم قطع قطع حجت نیست، مثالش اینه. بس در قطع طریقی بوده، یه دونه مثال زن برای قطع موضوعی. میفرماین بل عجب، عجب. ان المعاصره مثل لذلك، این که مرحوم صاحب فصول مثال زده برای این مورد، یعنی اینجایی که فرموده قطع قطع میتونه حجت نباشه، مثال زده به ما اذا قال المولا لعبده، مولای به عبدش بگه اعتماد نکن در شناخت اوامر من، الا ما تقطع به من قبل عقلک او يؤدي الیه حدسك، مولا بگه به قطعی که از راه عقلت به دست آوردی یا قطعی که از راه حدس به دست آوردی اون قطعت حجت نیست، بل اقتصر به اون قطع عمل نکن، بل اقتصر على ما یسر الیک منی به طریق المشافهت و المراسله، بلکه اکتفا کن بر اون چی که میرسد از من به تو به طریق مشافهت و مراسله. یعنی مولای به عبدش بگه القطع المسموع منی حجتون، اون قطعی که از من میشنوی حجته. خب که تو اینجا قطعای دیگه حجت نیست، پس اینجا میگیم قطع قطعا در بعضی از موارد حجت نیست. میفرماین آخه اینجا قطع موضوعی شد، القطع المسموع منی حجتون، یعنی القطع الغیر المسموع منی لیس به حجه. اینجا شد مثال قطع موضوعی، مثال ما در بحث ما در قطع طریقی نیست. و فساده یظهر من ما سبق من اول المسئله الی هنا، میفرماین فساد این حرف صاحب فصول ظاهر می شود از اون چی که از اول مسئله تا اینجا ما بیان کردیم، که خلاصه در همه جا اشاره کردیم بحث ما در قطع موضوعی نیست و این مثال مثال قطع موضوعی است. هر راضو عن المعمول ان المعلوم اجمالا هل هو بك المعلوم بالتفصيل في الاعتبار ام لا. بله ایشون اگر از عبارت رو دقت بکنیم دو قسم رو صریح اشاره کردن، یک قسم رو به طور ضمنی، یک قسم رو که 100% اشاره نکردن و اون قسمی که غفلت باشه. اگر کسی کلن غفلت داشته باشه از این که این قطعش حجت یا نه، اون قطعش حجت خواهد بود. خلاصه کلام صاحب فصول رو مراجعه بفرمایید. البته اینجا اشکالات به صاحب فصول از حواشی فارسی دو سه تا اشکال رو نقل کردن که اصلا به کلام صاحب فصول وارد نیست، جای خلاصه انتقاد به آقایون هست. بعضی دیگه از حواشی اشکالاتی کردن که میشه بگیم وارده، ولی مهمترین اشکالی که به صاحب فصول وارده همین اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودن. البته کلام ایشون رو اینجا ایشون مجمل نقل کردن، بحث اجتهاد تقلید در فصول مراجعه بفرمایید، مفصل اونجا کلام صاحب فصول از اونجا مطلب رو بهتر میتونید استفاده کنید. خب دقت کنید، تنبیه چهارم و آخرین تنبیه در رساله قطع که با ذکر این تنبیه و با تموم شدن این تنبیه رساله قطع تمام میشه و یک کمی پیچیدگی های عبارت رسائل هم دیگه تقریبا خاتمه پیدا میکنه. این بحث قطع رسائل مقدار پیچیده از خب دوستان ما سوال میکردیم میگرفتن، بعضی از مدرسین در حوزه رسائل رو از بحث زن شروع میکنن، بحث قطع رو کلا نمیخونن. خلاصه میگن یه مقداری بحث پیچیدگی داره در اول بحث، لذا بعضی از آقایون مبناشون اینه از مدرسین که میگن بحث زن رسائل خونده بشه بعد بحث قطع رو بخونیم، چون فکر میکنن یه مقدار پیچیدگی داره. خب انشالله دوستان گرفتن مطلب رو. حالا دقت کنید، تنبیه چهارم بحث در رابطه با علم اجمالی است. مفصلترین تنبیه در این تنبیهات همین تنبیه چهارم. در این تنبیه سه مطلب کلی مورد بررسی قرار میگیره. البته باز هر کدوم از این مطالب در ضمنش حرفا داره، حالا کم کم از مطلب اول توضیح و تشریح محل بحث است. وارد این بحث میشم، شکی نیست که علم بر دو قسم است، علم تفصیلی و علم اجمالی. علم تفصیلی مثال میزنیم دیگه، با مثال معلوم میشه. یقین داریم نماز ظهر فقط در روز جمعه بر ما واجبه، نه نماز جمعه. این میشه علم تفسیر. علم اجمالی یقین داریم روز جمعه یا نماز ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه، یعنی اجمالا میدونیم یه واجبی داریم، نمیدونیم این واجبمون جمعه یا ظهره. به این میگن علم اجمال. در رابطه با علم اجمالی سه بحث مطرحه. بحث اول، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است و مثبت تکلیف است یا نه؟ شما اگه علم تفصیلی داشتید به وجوب نماز ظهر دیگه بلند میشید، وضو میگیرید، نماز میخونید، تکلیف بر شما ثابت شد. آیا علم اجمالی هم تکلیف رو بر ما ثابت میکنه یا نه؟ میتونیم بگیم علم اجمالی کل عدم است. هیچ، من اجمالا میدونم یا نماز ظهر واجبه یا جمعه، میگم هیچ کدوم واجب نیست، شک دارم، اصالت البراءه جاری میکنم، اصل عدم وجود. آیا علم اجمالی مثبت تکلیفه، تکلیف به دوش انسان میاره، یا نه علم اجمالی مثل شکه، هر جا علم اجمالی داشتی اصول عملیه جاری کن. این بحث دوم، بر فرض که علم اجمالی مثبت تکلیف بود، یعنی تکلیف آور بود، آیا برای انسان علم اجمالی تکلیف شدید میاره یا تکلیف ضعیف؟ یعنی چه؟ توضیح. اگه بگیم علم اجمالی تکلیف ضعیف میاره، معناش اینه با علم اجمالی مخالفت نکن، یعنی نماز ظهر و نماز جمعه رو ترک نکن، ولی لازم نیست با هر دو موردش موافقت کنی، یعنی لازم نیست هم نماز جمعه بخونی هم نماز ظهر بخونی، یکیشو انجام دادی کافیست، این میشه تکلیف ضعیف. میگن اصطلاحاً علم اجمالی فقط دلالت میکند بر حرمت مخالفت قطعیه، یعنی حرام با علم اجمالی مخالفت در بس کنیم، ولی موافقت در بس لازم نیست، یک شو انجام دادی کافی، این میشه تکلیف ضعیف. و ممکن است بگیم علم اجمالی تکلیف قوی میاره، شدید، باید موافقت قطعی کنیم، یعنی باید هر دو موردش رو انجام بده، هم نماز ظهر بخونی هم نماز جمعه. پس اینم بحث دوم، علم اجمالی در فرض موجب تکلیف شد، موجب تکلیف قوی میشه یا ضعیف؟ خب بحث سوم، آیا علم اجمالی در صورتی که انسان علم تفصیلی براش ممکن باشد، علم اجمالی مجزیست یا نه؟ در همین مثال ما، شما میتونید برید بررسی کنید، از دلیل به دست بیارید که نماز جمعه واجبه، میتونید این کار رو بکنید، آیا لازم این کار رو انجام بدید یا نه بیایید همینطور احتیاط کنید، بگید هم نماز ظهر میخونم و هم جمعه، علالله هر کدوم در واقع واجب بود وظیفه ما انجام داد. پس بحث سوم اینه، با این که انسان تمکن داره از علم تفصیلی، آیا لازم دنبال علم تفصیلی بره یا نه به علم اجمالی عمل کند کافی است؟ این سه بحث، از این سه بحث دو بحثشو اینجا مطرح میکنن، یک بحثشو در بحث براعت و اشتغال عنوان میفرماین. این مطلب اول تمام شد، عبارتی بخونیم. الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ام لا. مطلب اول، معلوم بالاجمال آیا مثل معلوم بالتفصيل است در معتبر بودن یا نه، یعنی آیا معلوم بالاجمال معتبر حجت مثبت تکلیف یا نه. اینو توضیح میدم، میفرمایند اینجا دو تا مورد داره که ما سه موردی ذکر کردیم، مورد اول دوم سوم. ول کلام فیه یقع و تارتن، کلام در بحث علم اجمالی در این مورد اول واقع می شود، تارتن در این که آیا معتبر است علم اجمالی از حیث اثبات تکلیف به اون علم اجمالی یا نه. این بحث اول ماست، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی مثبت تکلیف یا نه. باز توضیح میدن، و ان الحکم المعلوم بالاجمال کالمعلوم بالتفصیل، و این که حکم معلوم بالاجمال مثل معلوم بالتفصیل است در تنجز بر مکلف، یعنی انسان چنانچه علم تفصیلی پیدا شد منجز دنبالش میره باید عمل کنه، آیا اگر علم اجمالی هم پیدا کرد باید دنبالش بره، ام هو کالمجهول رأسا، یا نه علم اجمالی مثل حالت جهله، بگو شک دارم جهل دارم، اصالت البراءه جاری کن، به علم اجمالی اعتنا نکن. این یک فراز از بحث. و اخرى، قسمت دوم بحث، مرحله دوم، انه بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی او الاجمالی المعتبر، بعد از این که تکلیف به علم تفصیلی یا علم اجمالی معتبر ثابت شد، فهل یکتفی فی امتصاله بالموافقه الاجمالیه، آیا کافی است در امتثال اون حکم موافقت اجمالی ولو تیسر العلم التفصیلی؟ این مورد سومی است که ما بیان کردیم، که حالا چرا سه مورد به اون شکل ما بیان کردیم بعدا معلوم میشه. ایشون مورد سوم رو بیان میکنن، در صورتی که علم اجمالی معتبر پیدا شد آیا موافقت اجمالی عمل به احتیاط کافیه، ولو تیسر العلم التفصیلی، ولو متمکن باشه انسان از علم تفصیلی، ام لا یکتفی به، یا نه انسان اگر ممکنه علم تفصیلی باید دنبال علم تفصیلی بره، اکتفا نمی شود به اون علم اجمالی الا مع تعذر العلم التفصیلی، مگر با تعذر علم تفصیلی. مثال می زنن، فرض بفرمایید که مولا گفته زید رو اکرام کن، شما نمی دونید زید مشتبه بین دو نفر، احتمال می دید یکی از این دو نفر زید باشه، از این طرف میتونید ازش بپرسید، شناسنامه‌ش رو بگیرید، مشخص کنید زید کدوم یکی از ایناست. آیا این کارا پیدا کردن علم تفسیری لازمه یا نه؟ میگید علالله هر دو نفر رو اکرام میکنم، زید واقعی اکرام شده. آیا رفتن دنبال علم تفسیری لازمه یا نه؟ اینجا عمل به احتیاط کافیست، هر دو نفر رو اکرام میکنم، احتیاطاً یکی زید خواهد بود. فلا یجوزو، اگر علم تفسیری لازم باشه جایز نیست اکرام دو شخصی که احد و هما زید، یکشون زیده، معد تمک کنه من معرفت زیدن به تفسیر، با اینکه انسان میتونه زید رو به تفسیر بشناسه. ولا فعل السلاتین فی صوبین مشتبهین ما امکان السلات فی صوب انتاهه. یه مثال شرعی هم میزنم، دو تا جامعه دارید، یقین دارید یکش نجسه یکیش پاکه، میتونید بررسی کنید ببینید کدوم نجسه کدوم پاکه، دنبال بررسی نمیرید، میگین دو تا نماز میخوانم با هر دو، یقینا نماز با جامعه پاک خوندم، آیا این کافیه یا نه؟ باید برید بررسی کنید جامعه پاک رو پیدا کنید، فقط با اون نماز بخونید. بله. و نه فعل دو نماز در دو جامعه مشتبه که علم اجمالی باشه با امکان صلات در صوب طاهر. اینم مورد دوم بحث. والکلام من الجهت الاولا یقع من جهتین. اون مرحله اول بحث باز دو مورد پیدا میکنه که ما مورد اول دوم درست کردیم. پس مرحله اول بحث این بود که آیا علم اجمالی تکلیف آور هست یا نه. این خودش دو مورد پیدا میکنه، اگه تکلیف آوره تکلیف شدیده و یا تکلیف ضعیفه. لان اعتبار العلم الاجمالی، چون معتبر بودن علم اجمالی براش دو مرتبه است. مرتبه اول حرمت المخالفت القطعیه، که اون تکلیف ضعیف باشه، فقط علم اجمالی مخالفت قطعیش حرامه، یعنی شما نمیتونی کلن ترکش کنی، هیچ یک از دو مورد رو انجام ندی، ولی یه مورد رو انجام دادی کافیه. و ثانی وجوب الموافقت قطعیه، مورد دوم وجوب موافقت قطعیه است که باید تکلیف شدید بیاره علم اجمالی، باید هر دو مورد رو انجام بدی. پس این سه مرحله بحث ما از خارج توضیح دادیم. میفرماین اون چی که متکفل سخن است در مرتبه دوم، هی مسئله البراءت والاشتغال عند الشك في المكلف به، مسئله براءت و اشتغال در نزد شک در مکلف به هست. فالمقصود في المقام الاول، پس مقصود در مقام اول تکلم در مرتبه اول است که حرمت مخالفت قطعیه باشه. وجوب موافقت قطعیه یعنی آیا علم اجمالی تکلیف شدید میاره یا نه، بحثش اینجا نیست، او در جای خودش بحث میکنیم، فعلا در مرحله اول و سوم بحث میکنیم. خب مرحله اول و سوم هم میفرمایند برعکس همه امور، اینجا مرحله سوم رو مقدم میداریم، سوم رو شروع میکنیم بحث میکنیم بعد مرحله اول. ولی نقدم الکلام فی المقام الثانی، در این مقام دوم که اون مرحله سوم در توضیحات ما بود. و هو کفایت العلم الاجمالی فی امتثال، آیا علم اجمالی در امتثال کافی است یا نه انسان باید دنبال علم تفصیلی برود اگر علم تفصیلی ممکن باشد. خب توضیح مطلب سیاد ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.